21. برانوین، چهارشنبه 17 اکتبر 12:25 دقیقه ظهر. پشت میزهای کافتریا نشستم و دارم با عدی درباره لاک ناخن بحث میکنم. عاشق این چیز هاست. ناخنای تو خیلی کوتاهن، پس باید لاکت کم رنگ باشه. با حالتی حرفه‌ای انگشت هایم را بررسی می کند. و خیلی هم براق باید باشه. می گویم راستش من لاک نمی زنم. ابرویش را بالا می برد و می گوید
خب تو داری بیشتر به ظاهرت می رسی، حالا به هر دلیلی که هست.
گونه هایم داغ می شود. میو می خندد و می گوید
باید یه بار امتحانش کنی.
نسبت به بحث دیروزمان که درباره رفتن من به اداره پلیس، مادر نیت و همچنین رفتن عدی به اداره پلیس برای پرسش درباره گم شدن اپیپن ها بود، بحث امروزمان خیلی عادی تر و بی‌ضررتر است. دیروز کسانی بودیم که مظنون به قتل هستند و هر کدام با مشکلات پیچیده و شخصی خود دست و پنجه نرم می کند. اما امروز فقط گروهی از دختران معمولی با بحث های معمولی هستیم. تا اینکه صدای نازک و جیغ مانندی از چند میز آن طرفتر را می شنویم که می گوید
همون طور بود که گفتم. اینکه داستان کدومشون حقیقت داره و اینکه کدومشون از وقتی که سایمون مرده خیلی ضربه دیده، اون قاتله.
صدای ونسا مریمن است. عدی غرغر کنان می گوید
این بار دیگه داره چه چرندی به مردم میگه.
و مثل سنجاب به نان برشتهش گاز می زند. جنی که خیلی کم پیش می آید حرف بزند، به عدی نگاه می اندازد و می گوید
تو نشنیدی؟ از برنامه میخائیل پاورز به اینجا اومدن. چند نفرم دارن مصاحبه می کنن.
ناگهان دلم می ریزد. عدی ظرف غذایش را کنار می زند و می گوید
اوه چه عالی، همینو کم داشتم که ونسا بره و همه جا داد بزنه که من قاتلم.
جنی میگوید
هیچ کس فکر نمی کنه که کار تو بوده.
و با سر به من اشاره می کند
یا تو یا.
و به کوپر نگاه می کند. کوپر سینی غذایش را در یک دست گرفته و به سمت میز ونسا می رود. اما قبل از آن متوجه ما می شود و گوشه میز من می نشیند. گاهی این کار را می کند. قبل از اینکه غذایش را بخورد برای چند دقیقه کنار عدی می نشیند. به اندازه ای که به عدی نشان دهد مثل دیگر دوستهایش او را فراموش نکرده، اما نه اونقدر که جیک عصبانی شود. نمی دانم این کار محبتش را نشان می دهد یا ترسش را. می پرسد چه خبر؟ و پرتقالش را پوست می کند. پیراهنی رسمی پوشیده که به چشمهای فندقی رنگش می آید. کلاه لبدار بیسبالش را هم روی سرش گذاشته. این ناهماهنگی نه تنها ظاهرش را بد نشان نمی دهد، بلکه به جذابیتش هم می افزاید. قبلا فکر می کردم کوپر جذاب ترین پسر دبیرستان است. احتمالا هنوز هم همینطور است. اما جدیدن احساس می کنم آن ابهت سابقش را ندارد و خیلی محتاطانه رفتار می کند. شاید هم به خاطر این است که سلیقه من عوض شده. به شوخی می گویم
تو هم رفتی با میخائیل پاورز مصاحبه کنی؟
پیش از آن که بتواند پاسخ بدهد صدایی از پشت سرم میآید.
باید این کارو بکنی، مگه نمیگن تو قاتلش هستی؟
لیا جکسون روی صندلی کنار کوپر می نشیند. جنی صورتش سرخ شده و اخم کرده، اما لیا متوجه نمی شود. کوپر می گوید
سلام لیا.
این را با آرامش می گوید، طوری که انگار این حرف را بارها شنیده. فکر میکنم همینطور هم باشد. لیا کسانی که پشت میز نشستند را ورانداز میکند. نگاهش به من میافتد و میگوید
کی میخوای اعتراف کنی که تقلب کردی؟
لحنش عادی است و حالتش دوستانه، اما باز هم یخ میکنم.
چقدر درویی لیا؟
صدای میو مانند زنگی در گوشم میپیچد. برمیگردم و میبینم که چشمهایش چطور برق میزنند.
تو نمیتونی اول از سایمون شکایت کنی و بعد حرفاشو تکرار کنی.
لیا به میو نگاه میکند و سلامی نظامی میدهد.
نه راحس کوچولو، تحت تاثیر قرار گرفتم.
اما میو تازه گرم شده.
خسته شدم از بس این حرفای تکراری رو شنیدم. چرا هیچ کس یادش نمیاد چقدر about that همه چیزو به هم میریخت؟
بلیا زل زده و با نگاهش او را به چالش میکشد.
تو چرا نمیگی؟ تو که اصلا جز به این ماجرا نیستی. میدونی که اونا دنبال یه مورد جدید میگردن. چرا تو این فرصتو بهشون نمیدی؟
لیا از سر جایش بلند میشود.
من نمیخوام درباره همچین چیزی مصاحبه کنم.
میو میپرسد.
چرا نمیخوای؟
تا به حال او را اینطور ندیده بودم. خیلی خشمگین است و با نگاهش لیا را سر جایش مینشاند.
تو هیچ کار اشتباهی نکردی. سایمون کرده. چند سال این کارو میکرد، اما حالا همه اونو با احترام یاد میکنند. تو با این مشکلی نداری؟
لیا هم به او نگاه میکند. نمیتوانم حالت چهرش را تشخیص بدهم. یک جورهایی غرورآمیز است.
معلومه که مشکل دارم.
میو میگوید
پس یک کاری بکن.
چشمهای لیا برق میزند. صندلی را کنار میکشد و از سر جایش بلند میشود. این کارش باعث میشود آستینش بالا برود و زخمهای روی مچ دستش را ببینم.
باشه.
و از کافتریا بیرون میرود. کوپر چشمک میزند و میگوید
او میو، یادم باشه هیچ وقت تو را عصبانی نکنم.
به یاد فایل رمزگذاری شده ای که نام کوپر روی آن بود میافتم. میو میگوید
من که عصبانی نبودم.
و با خشم انگشتهایش را روی صفحه موبایلش تکان میدهد. میترسم که بپرسم، اما این کار را میکنم.
داری چی کار میکنی؟
میگوید
میخوام چیزایی که سایمون در سایت فورچن نوشته رو برای تحقیقات میخائیل پاورز ارسال کنم. باید حتما اونو ببینن.
جنی میگوید
چی؟ داری درباره چی حرف میزنی؟
سایمون در بحثایی مثل تیراندازی در مدرسه و اینجور چیزا شرکت کرده بود و نظرات عجیبی نوشته بود. چند روزی هست که دارم اونا رو میخونم. بقیه این بحثا رو شروع میکردن، اما سایمون وسط بحث میپرید و چیزای وحشتناکی میگفت. اصلا براش مهم نبود که این همه دانش آموز بیگناه کشته شدن.
میف هنوز دارد موبایلش را لمس میکند. ناگهان جنی مچ دستش را میگیرد و میگوید
تو از کجا میدونی؟
میف دست از کارش بر میدارد و به جنی نگاه میکند. تازه متوجه شده که زیاده روی کرده است. میگویم
ولش کن جنی،
اما این کار را نمی کند. پس خودم دستش را عقب میکشم. دستهایش به سردی یخ است. جنی با صدای بلندی صندلیش را عقب میکشد و بلند میشود. تمام بدنش میلرزد. با صدای خفه ای میگوید
هیچ کدوم از شما چیزی درباره سایمون نمیدونستین.
و مثل لیا در یک آن ناپدید میشود. من و میو به هم نگاه می کنیم. جنی را درک نمی کنم. نمی دانم چرا با وجود اینکه همه ما او را به یاد سایمون می اندازیم باز هم کنارمان می نشیند. فکر کنم این کار را می کند تا مکالماتمان مثل این یکی را بشنود. کوپر می گوید
من باید برم.
انگار که زمان با ما بودنش به پایان رسیده. سینی غذایش که بیشتر آن دست نخورده باقی مانده است را میگذارد و به طرف میز همیشگیش میرود. حالا دوباره جمعمان دخترانه میشود و تا آخر ساعت نهار همینطور میماند. تنها پسر دیگری که ممکن است پیش ما بنشیند، حتی به خود زحمت نمیدهد که به کافتریا بیاید. بعد از نهار نیت را در راه رو میبینم. همان نیشخند همیشگی روی لبش نقش میبندد. و تمام افکارم درباره سایمون، لیا و جنی ناپدید می شود. چون خدای من، لبخند این پسر خیلی زیباست. عدی، جمعه 19 اکتبر 11:12 صبح. هوا خیلی گرم است و میدانم که نباید اینقدر سریع بدوم. این فقط ورزش عادی مدرسه است، اما بی اختیار خیلی سریع هوا را وارد ششهایم میکنم و بیرون میدهم. بازوها و پاهایم هم با انرژی غیر منتظره‌ای حرکت میکنند. شاید دوچرخ سواری های اخیرم باعث شده که اینقدر جنب و جوش داشته باشم. پیشانی و گردنم عرق کرده و تیشرتم خیس شده. با پشت سر گذاشتن لوئیس که شرط می‌بندم اصلاً تلاشی هم نمی‌کند، احساس افتخار می‌کنم. همچنین از اولیویا که عضو تیم دو میدانی است جلو می‌زنم. جیک از من جلوتر است و فکر به این که می‌توانم او را پشت سر بگذارم خیلی مسخره به نظر می‌رسد، چون جیک خیلی از من سریع‌تر، بزرگتر و قوی‌تر است و هیچ راهی برای رسیدن به او ندارم. دیگر در نقطه کور نیست. نزدیک است. اگر خطم را عوض کنم و همین سرعت را نگه دارم می توانم. تقریباً. احتمالاً. قطعاً. پایم به چیزی گیر می کند و به پرواز در می آیم. کف دستم محکم به زمین کشیده می شود. لبم را گاز می گیرم و طعم خون کل دهانم را پر می کند. سنگریزه ها بر روی پوستم خراش های ایجاد کردند. به آرامی روی بازویم بریدگی های کوچکی پدیدار می شود. زانویم درد می کند و وقتی که نقطه های قرمز رنگ روی زمین را می بینم، متوجه می شوم که هر دویشان خیلی بد آسیب دیدند.
او وای نه!
از لحن ونسا معلوم است که دارد وانمود به دلسوزی می کند.
حیوونکی، پاش کم آورد.
نه خیر، اینطور نیست. وقتی چشمم به جیک بود، کسی پایش را جلوی پایم گذاشت. دقیقاً می‌دانم چه کسی است، اما فعلاً نمی‌توانم بگویم، چرا که فقط می‌خواهم با تمام توان هوا را ببلعم.
هو عادی، حالت خوبه؟
هنوز هم با آن لحن مصنوعیش حرف می‌زند. کنارم زانو می‌زند و در گوشم می‌گوید:
حقته، هرزه.
دلم می‌خواهد جوابش را بدهم، اما هنوز نمی‌توانم نفس بکشم. با آمدن مربی ونسا می رود. حالا که او رفته به اندازه کافی هوا دارم تا جوابش را بدهم. مربی زانوهایم را بررسی می کند. دستهایم را بلند می کند و به زخمها نگاهی می اندازد. می گوید:
برو بهتری. زخمتو ضد عفونی کن یا آنتی بیوتیک بخور.
نگاهی به جمعیتی که دورم جمع شده می اندازد و می گوید:
خانم ورگاس، بهش کمک کن.
خدا رو شکر که ونسا یا جیک را صدا نزد. البته بعد از حرفهای خواهر برانوین درباره سایمون خیلی او را ندیدم. لنگ لنگان راه می روم. جنی به من نگاه نمی کند تا اینکه بالاخره به راه رو می رسیم. می پرسد:
چه اتفاقی افتاد؟
حالا دیگر به اندازه کافی نفس دارم که بخندم.
کار ونسا بود.
به جای اینکه به راه پله در سمت راستم بروم، راهم را به سمت چپ و سالن قفسه ها کج می کنم. جنی می گوید:
باید بری بهداری.
دستم را به علامت منفی تکان می دهم. چند هفته است که حتی نزدیک آن اتاق هم نشدم. زخم هایم واقعا درد می کنند، اما مطمئنم که کاملا سطحی هستند. چیزی که واقعا به آن نیاز دارم آب است. وارد اتاقی که دوش دارد می شوم و پایم را زیر آب گرم می گیرم. به آب قهوه‌ای و قرمز رنگی که از زانویم پایین می آید نگاه می کنم. آنقدر صبر می کنم تا اینکه آب تمیز شود. بیرون می آیم و جنی را می بینم که در یک دست حوله گرفته و در دست دیگرش یک بسته چسب زخم است.
اینا را برای تو آوردم. زانوت بهش نیاز داره. ممنون.
روی یک نیمکت می نشینم و حوله تمیز را روی زانویم می گذارم. مطمئنم دوباره قرمز خواهد شد. کف دستهایم می سوزد و صورتی رنگ شده. اما نمی توانم اینجا را چسب زخم بزنم. البته فرقی هم به حالش نخواهد کرد. جنی در دورترین نقطه ممکن نسبت به من روی نیمکت می نشیند. سه چسب زخم را روی زانوی چپم و دوتا روی زانوی راستم می چسبانم. به آرامی می گوید:
ونسا خیلی آشغاله.
آره.
از سر جایم بلند می شوم و کمی لنگ لنگان قدم بر می دارم. حالا که پاهایم بهتر شده به سمت سالن می روم.
اما این حقمه، مگه نه؟ همه همین فکر رو می کنن. فکر می کنن این چیزیه که سایمون می خواست. این که بقیه همه چیزو بدونن و تو رو قضاوت کنن و هیچ رازی وجود نداشته باشه. سایمون؟
جنی باز هم با همان لحن خفه حرف می زند.
اینطور نیست. اونطوری که بقیه میگن نیست. منظورم اینه که آره، با اون برنامه‌ای که داشت زیاده روی کرده بود و چیزای وحشتناکی توش مینوشت. اما این چند سال خیلی براش سخت بود. مدام سعی میکرد جزو چیزی باشه که هیچ وقت نمیتونست به دستش بیاره. فکر نمی کنم که
با لکنت حرف میزند.
وقتی سایمون خودش بود، این اتفاقا رو برای تو نمیخواست.
به نظر می آید که واقعا از این بابت ناراحت است. اما حالا نمی توانم به سایمون اهمیت بدهم. به ساعت نگاه می کنم. هنوز 20 دقیقه تا پایان ساعت ورزش مانده و نمی خواهم وقتی ونسا و نوچه هایش می آیند اینجا باشم.
بابت چسب زخم ممنونم. بهشون بگو هنوز توی بهداری هستم. باشه؟ میخوام تا ساعت بعد توی کتابخونه بمونم.
جنی میگوید
خیلی خوب.
با پریشانی و خستگی به اطرافش نگاه میکند. به سمت در میروم که ناگهان صدایش را میشنوم که میگوید
میخوای امروز عصر برین یه جایی؟
با تعجب به سمتش بر میگردم. فکر نمیکردم آشنایی من تا این حد پیشرفت کرده باشد. دوستی کلمه سنگینی برای توصیف رابطه من است.
آره حتما. مامانم میخواد دوستاشو به خونه دعوت کنه، پس میشه بیام خونه شما؟ باشه.
سعی میکنم واکنش مادرم را وقتی به جای کلی و اولیویاهای زیبا و پر زرق و برق جینی را به خانه ایمان میبرم تصور کنم. فکرش هم مرا سرحال می کند. در نهایت تصمیم می گیرم که بعد از مدرسه با هم به خانه برویم. به برانوین هم پیام می دهم و او را دعوت می کنم، اما یادم رفته بود که اجازه ندارد از خانه بیرون برود. به علاوه کلاس پیانو هم دارد و اینجور وقت گذرانی های بیهوده با روحیات او سازگار نیست. دوچرخه ام را به سختی از سراشیبی بالا می برم. جنی کوله خیلی بزرگی را با خودش آورده، انگار که می‌خواهد شب را هم در خانه ما بماند. ابتدا کمی با مادرم که حواسش به پیرسینگ‌ها و پوتین رنگ رو رفته جنی است حرف می‌زنم. بعد هم او را به طبقه بالا می‌برم تا تلویزیون تماشا کنیم. می‌پرسم
سریال جدید نتفلیکس را دوست داری؟
کنترل تلویزیون را بر می دارم و خودم را روی تخت می اندازم تا جنی روی صندلی بنشیند.
همونی که توش ابرقهرمان داره.
با احتیاط روی صندلی می نشیند. انگار که می ترسد شطرنجی های صورتی رنگ روی آن او را ببلعند.
می گوید آره خوبه.
کولش را کنار پایش روی زمین می‌گذارد و به قاب عکس‌های روی دیوار اتاقم نگاه می‌کند.
خیلی از گل و اینجور چیزا خوشت میاد، نه؟ نه دقیقاً. خواهرم دوربین جدید خریده و من هم کمی باهاش کار کردم و عکسای قدیمی رو هم برداشتم.
حالا آنها در جعبه‌های کفش زیر تختم قرار دارند. چندین عکس از خاطرات من و جیک در طول این 3 سال، نه فقط ما 2 نفر، بلکه 1 عالم عکس هم با دوستانم دارم. وقتی داشتم آنها را جمع می کردم تمام حواسم به یکی بود. عکسی از من، کلی، اولیویا و ونسا در تابستان پارسال کنار ساحل. کلاه آفتابی های بزرگی به سر کرده بودیم. نیش من تا بناگوش باز بود و آسمان آبی پشت سرمان پیدا بود. روز خیلی خوبی بود. خیلی به ما خوش گذشت. اما حالا که فکرش را می کنم، از اینکه دیگر آن لبخند احمقانه ونسا را نمی بینم خیلی خوشحالم. جنی با بند کولش بازی می کند. با صدای آرامی می گوید
احتمالا دلت برای گذشته تنگ شده.
هنوز رویم به صفحه تلویزیون است. میگویم هم آره هم نه. دلم برای اینکه چقدر مدرسه رفتن آسون بود تنگ شده، اما فکر میکنم هیچ کدوم از کسایی که باهاشون وقت میگذروندم به هم اهمیتی نمیدادن، وگرنه الان شرایط فرق میکرد. روی تخت غلطی میزنم و ادامه میدهم:
وانمود نمیکنم که شرایط من مثل توه، اینکه به اون شکل سایمونو از دست بدی.
جنی سرخ میشود اما جوابی نمیدهد. ای کاش این را نگفته بودم. نمیدانم در کنار او چطور باید رفتار عادی داشته باشم. آیا ما دوست به حساب می آییم یا صرفاً دو نفر که انتخاب دیگری ندارند؟ در سکوت به تلویزیون نگاه می کنیم تا اینکه جنی گلویش را صاف می کند و می گوید
میشه برام یه نوشیدنی بیاری؟ حتما.
می توانم از این سکوت فرار کنم و این خیلی خوب است. به آشپزخانه می روم و 10 دقیقه با مادرم درباره اینکه حالا چه جور دوستی دارم بحث می کنم. با 2 لیوان لیموناد به طبقه بالا بر می گردم. جنی کولش را روی دوشش گذاشته و دم در ایستاده است.
من حس می کنم حالم خوب نیست.
چه عالی؟ حتی دوست نامناسبم هم نمیخواهد وقتش را با من بگذراند. با ناامیدی به برانوین پیام میدهم. انتظار ندارم که جواب بدهد. احتمالاً سرش شلوغ است، اما بلافاصله پاسخ میدهد و این کمی عجیب است. چیزی که نوشته مرا بیشتر شوکه میکند.
مواظب باش. من بهش اعتماد ندارم.